سلام، ساعت 10 شب به وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی آقا پیکار میزبان شماستم. در آغاز خبرها، هیئت ترکمنستان به رهبری رشید مرادوف وزیر خارجه آن کشور همراه با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان امروز از خط آهن بندر تورغوندی هرات دیدن کرد. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در شبکه اکس توییتر سابق امروز با انتشار عکس‌های از جریان این دیدار مقامات طالبان و ترکمنستان نوشت که هدف آنها دیدن از جریان کار پروژه‌های مشترک در بخش‌های اقتصادی، ترانزیتی انرژی و آب و تقویت آن است. پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، مقام‌های پیشین این کشور از تلاش برای ساخت هزاران کیلومتر خط آهن در افغانستان سخن گفته بودند. ترکمنستان یکی از کشورهای علاقمند برای سرمایه گذاری در این بخش گفته شده بود. شارژ دفیر سفارت بریتانیا برای افغانستان میگوید که با عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان و شماری از وزیران حکومت طالبان در کابل ملاقات‌های مهم داشته. رابرت دیکسون در شبکه اکس توییتر سابق به روز جمعه نوشت که در این دیدارها در مورد فرصتی که گزارش هماهنگ کننده ویژه ملل متحد برای افغانستان ایجاد کرده، امنیت و ثبات منطقه‌ای، موضوعات صحی و آموزش دختران بحث شده است. او در این موارد جزئیات بیشتر نداده. از سوی دیگر، مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت طالبان در شبکه اکس امروز نوشته است که معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان در دیدار با این مقام بریتانیا گفته است که حکومت طالبان خواستار روابط مثبت و حسنه با بریتانیا و دیگر کشورهای جهان است. از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 2 سال سپری می شود. هیچ کشوری هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. ده ها ژورنالیست در مراسم خاکسپاری سامر ابو دقه، تصویربردار شبکه تلویزیونی الجزیره، امروز در منطقه خان یونس در غزه اشتراک کردند. این شبکه که مرکزش در قطر است گفته که ابو دقه به روز جمعه هنگام گزارش دهی از یک مکتب در این منطقه هدف حمله تیاره به سرنشین اسرائیل قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مادر سامر اسرائیل را به هدف قرار دادن ژورنالیستان، مشخصا آنانی که برای الجزیره کار میکنند، متهم کرده. اردوی اسرائیل به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که برای محافظت از غیر نظامیان و خبرنگاران در غزه اقدامات عملی انجام میدهد. اردوی ایالات متحده میگوید که یک کشتی جنگی ایالات متحده 14 تیاره بی پیلوت مسنون را بر فراز بحیره سرخ امروز سرنگون کرد. از سوی دیگر، اردوی بریتانیا گفته که یک کشتی نیروی بحری سلطنتی این کشور یک تیاره بی سرنشین را در این بحیره که کشتی های تجاری را هدف قرار میداد سرنگون کرده. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، شورشیان حوثی در یمن یک دشته حملات را به کشتی ها در بحیره سرخ انجام داده و با تیاره های بی سرنشین و راکت ها اسرائیل را هدف قرار دادند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفته است که کشتی جنگی یو اس اس کارنی 14 تیاره بی سرنشین را که از ساحات تحت کنترل حوثی ها در یمن به پرواز در آورده شده بودند، موفقانه سرنگون کرده، بیان که به کشتی ها و افراد در منطقه آسیب برسد. شیخ نواف الاحمد السبا، امیر کویت، در 86 سالگی درگذشت. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، تلویزیون دولتی کویت امروز از درگذشت او خبر داد و پیش از اعلام مرگش نشرات عادی خود را متوقف و تلاوت قرآن کریم را پخش کرد. شیخ نواف در اواخر ماه نوامبر به دلیل بیماری نامشخص در شفاخانه بستری شده بود. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه، گزارش تازه سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان نشان می‌دهد
که از اول آگوست تا 22 اکتبر سال جاری میلادی 1414 رویداد امنیتی در افغانستان به ثبت رسیده است.
جزئیات گزارش تا لحظات دیگر. بارش باران در هرات به مشکلات زلزله زدگان بی سرپناه افزوده.
ما حالا کشید تا پشید نداریم، خیمه نداریم، شما باره همی خیمه چکی چی قدر تشاوه.
در تحولات شرق میانه، اسرائیل به دنبال کشته شدن 3 گروگان اسرائیلی امروز عزادار است و در برنامه زن و زندگی
مامو چانو پیک ماش میگیرتیم آن از سر ما تا آخر ما مطرف ما ببرمد خالی که وظیفه طالب آبان کنانمی دست ما پیش ازی در روز پیش ازی روز.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی عقاب پیکار پیشکش می شود بپذیرید. ساعت 2:06 شب به وقت افغانستان است. گزارش سرمنشی ملل متحد درباره افغانستان نشان می دهد که از ماه آگوست امسال تا 22 ماه نوامبر 1414 رویداد امنیتی در این کشور ثبت شده که نسبت به زمان مشابه سال گذشته 2% بیشتر است. اما در این گزارش که دیروز منتشر شد به کاهش 41% درگیری های مسلحانه اشاره شده. شماری از آگاهان امنیتی می گویند که در حال حاضر در افغانستان امنیت نسبی برقرار است، اما دستگیری های خودسرانه، شکنجه، قتل و کشتارهای هدفمند افزایش یافته. بیشتر در این گزارش فائزه ابراهیمی.
در حالی که تا پایان سال 2023 تنها 15 روز باقی مانده است، آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که از اول آگوست تا 22 اکتبر سال جاری میلادی 1414 رویداد امنیتی در افغانستان به ثبت رسیده است که این رویدادها نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 2% افزایش را نشان میدهد. در گزارش روبوار آنتونیو گوترش که روز جمعه زیر نام وضعیت افغانستان و پیامدهای آن بر صلح و امنیت بین الملل به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شده، با وضعیت امنیتی، اقتصادی، بشری و اجتماعی افغانستان پرداخته شده است. بر اساس این گزارش از ماه آگوست امسال تا 22 اکتبر 65 غیر نظامی از جمله 53 کودک در اثر حوادث طبیعی کشته و 125 تن دیگر زخمی شدند. در این گزارش شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئول بسیاری از تلفات غیر نظامیان دانسته شده است. آنتونیو گوترش به حملات شاخه خراسان گروه داعش بر شیعان در بغلان، هرات و کابل اشاره کرد که منجر به کشته شدن ده‌ها غیر نظامی شد. پیش از این هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نیز در 4 دسامبر در اعلامیه گفته بود که در ماه گذشته خشونت‌های بیشتر علیه مردم هزاره و شیعه صورت گرفته است. در گزارش اخیر سرمنشی سازمان ملل متحد نیز آمده است که در 3 ماه گذشته چندین گروه مسلح مخالف طالبان در افغانستان فعالیت داشتند که جبهه آزادی برجسته‌ترین آنها نشان داده شده است. در این گزارش همچنان آمده است که درگیری‌های مسلحانه در سال جاری نسبت به سال گذشته 41% کاهش یافته است. این گزارش به کشتار و دستگیری‌ها از سوی حکومت طالبان نیز اشاره کرده و گفته شده که در 3 ماه گذشته 10 قتل غیرقانونی، 21 بازداشت خودسرانه و 8 مورد بدرفتاری با کارمندان ملکی و نظامی سابق ثبت شده است. در این گزارش همچنان به 4 قتل و 79 بازداشت از سوی طالبان به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت ملی و شاخه خراسان گروه داعش نیز اشاره شده است. هرچند حکومت طالبان تاکنون به این گزارش واکنش نشان نداده است، اما برخی از آگاهان امنیتی میگویند که در حال حاضر در افغانستان آرامش نسبی برقرار است، اما موارد بازداشت، شکنجه، قتل و کشتار هدفمند افزایش یافته است. اسحاق اطمر، یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
با وجود اینکه طالبات اندازه توانستند این حملات کنترل کنند، ولی هر از گاهی این حملات ادامه داره و مخصوصا گروه‌های مشخص هدف قرار می‌گیرند. گفتم می‌تونیم که یک آرامش نسبی در سرتاسر کشور حاکم است، ولی مسئولیت بسیار کم است و مردم احساس ترس میکنند. چیار مقام طالب که بخواهد افراد شکنجه میکنه، اذیت میکنه و اینا رو به زندان مندازه و مجازات میکنه.
این در حالی است که هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارشی در ماه اکتبر سال جاری گفته بود که بیش از 800 مورد نقض حقوق بشری کارکنان و نظامیان پیشین را به شمول بیش از 200 مورد قتل مستند کرده که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان انجام دادن، گزارشی که طالبان آن را رد کردند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود به شورای امنیت سازمان ملل متحد و محدودیت‌های طالبان بر دختران و زنان افغان اشاره کرده و گفته که دختران افغان از صنف ششم تا پوهنتون هنوز اجازه تحصیل و کار را ندارند و علاوه بر آن فعالانی که علیه این محدودیت‌ها صدای خود را بلند می‌کنند بازداشت و زندانی می‌شوند. در این گزارش همچنین به توقف اجباری فعالیت رسانه‌ها و سانسور صدای مخالف نیز اشاره شده است. در گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد به وضعیت ناپایدار اقتصادی و اجتماعی افغانستان نیز اشاره شده و گفته شده که زندگی بیشتر افغانها وابسته به کمک‌های خارجی و بشر دوستانه است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
اعضای کارزار موسوم به کمپاین ملی برای آموزش دختران میگویند در تلاش برگزاری جرگه به هدف رفع محدودیت‌ها در برابر آموزش دختران در افغانستانند. بیش از 800 روز است که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان از رفتن به مکتب محرومند. طالبان همچنان حدود یک سال پیش پوهنتون‌ها را بر روی دختران بسته کردند. بیشتر در این گزارش.
تلاش‌ها برای برگزاری جرگه به هدف رفع محدودیت‌ها در برابر آموزش دختران در افغانستان. اعضای کمپاین ملی آموزش دختران می‌گوید آنان در نظر دارند که شخصیت‌های علمی، بزرگان مردمی و علمای دینی را در پیوند با آموزش دختران با حکومت طالبان به میز گفتگو بنشانند. زرگی ملیار، مسئول رسانه‌ها این کمپاین درباره زمان دقیق برگزاری این جرگه جزئیات بیشتری را نکرد، اما به رادیو آزادی گفت که آموزش دختران خواست ملت است و به همین دلیل می‌خواهند که این موضوع از آدرس نمایندگان مردم با حکومت طالبان در میان گذاشته شود.
ما په دې باندې هم لګیاو کار کوو چې یو جرګه چې پاغت
ما بالای این کار میکنیم که یک جرګه متشکل از اشخاص سرشناس، شخصیت‌های علمی و عالمان دین را ایجاد کنیم تا با مسئولین حکومت سرپرست رو در رو صحبت کند. این خواست ملت است، خواست قرن است که دروازه‌های آموزش، چی دروازه‌های مکاتب باشد یا دروازه‌های پوهنتون‌ها، بر روی دختران باز شود.
رول دروازه کاغذ خوانزی و دی کد پوهنتونون دی دین جنوب مخ بند خلاصی شی.
کمپاین ملی آموزش دختران در افغانستان پس از بسته شدن دروازه‌های مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم و همچنان ممنوعیت تحصیل دختران در پوهنتون‌ها در ماه جون امسال به فعالیت آغاز کرد. از این کمپاین میگن که این یک حرکت غیر سیاسی و به تمام معنا یک کمپاین ملی است که در کشورهای مختلف جهان نزدیک به 150 عضو افغان دارد و تا برطرف شدن محدودیت‌های آموزشی و تحصیلی بر دختران رفع نشود با تلاش‌هایشان ادامه خواهند داد. این کمپاین تاکنون 9 اسپیس یا گفتگو در رسانه‌های اجتماعی برگزار کرده و در کنار صدور اعلامیه در پیوند با محرومیت دختران از آموزش با برخی مرجع‌های مختلف نامه هم نوشته است. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌ها درباره اشتراکشان در جرگه این کمپاین پاسخ نداد، اما برخی فعالان و دختران محروم از آموزش و تحصیل از اقدامات این چنینی استقبال می‌کنند. بصیر احمد دانشیار، استاد پیشین پوهنتون هرات، به رادیو آزادی گفت:
ما به همه تلاش‌ها به خاطر بازگشایی مراکز تعلیم و تحصیل خوشبین هستم و من فکر می‌کنم که نتایج نسبتاً خوبی داشته، ولی طبیعتاً که هنوز هم نیازمندی هستیم که کارهای بیشتری و تلاش‌های بیشتری بکنیم تا که قطعاً مراکز تعلیمی و مراکز تحصیلی افغانستان بر روی بانوان بازگشایی بشه.
ناجی حیدری، دانشجوی پوهنتون که نزدیک به یک سال است از تحصیل محروم شده، بر رادیو آزادی گفت:
این نوع نشست ها حتما تاثیرات خود را دارد. خواسته من از اعضای این نشست این است که صدای ما را به طالبان برساند. امروز آرزوی هر دختر و زن افغان این است که دروازه های مکاتب و پوهنتون برایشان باز شود. محدودیت در آموزش باعث پسماندگی جامعه می شود.
کبرا، یکی از دختران محروم از مکتب، میگوید هرچند تاکنون هیچ نشستی در این مورد نتیجه نداشته است، اما باز هم این گونه تلاش ها امیدوار کننده است.
این دو سال را ما نمیتونیم در قالب کلمات توصیف کنیم که واقعا
چی به ما گذشته و امروزه هم ما شاهد جلسه هات زیادی بودیم که متاسفانه هیچ کدامش هیچ نتیجه در پی نداشته و ما امیدوار هستم این نشست که برگزار میشه واقعا یک نتیجه در پی داشته باشه.
از مزدود شدن دروازه‌های مکتب برای دختران 818 روز میگذرد و محرومیتشان از تحصیل در پانتون‌ها هم قرار است تا چند روز دیگر یک سال شود. با وجود واکنش‌ها در داخل و بیرون از کشور، حکومت طالبان تصمیمش را در این باره تغییر نداده است. هفته گذشته هم در نشست فرمت دوحه در قطر روی برطرف شدن محدودیت‌ها بر آموزش و تحصیل دختران در افغانستان صحبت شد. پیش از این حکومت طالبان آموزش دختران را یک مشکل کوتاه مدت خوانده و گفته بود که به زودی برای آن رای حل را پیدا می کنند. اما ظاهرا مقامات طالبان در این باره اختلاف نظر دارند. چند پیش ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفت که طالبان در بخش آموزش دختران موضع واحد ندارند. چنین اختلافی در سخنرانی برخی مقامات طالبان نیز آشکار شده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
10:16 دقیقه شب به وقت افغانستان است. در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی پخش می شود. جنبش شنبه های ارغوانی می گوید که حکومت طالبان به جای مجرمان زنان قربانی را زندانی می سازد و این روند باید متوقف شود. این جنبش به روز شنبه با نشر اعلامیه ای از اعتراض اعضایش در بلخ، تخار و غزنی خبر داده و زندانی ساختن زنان قربانی خشونت ها را غیر قانونی و غیر انسانی خوانده. این در حال است که دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما پنجشنبه هفته گذشته با نشر گزارش گفت که حکومت طالبان زنانی را که با خشونت جنسیتی مواجهند و یا بی سرپرست هستند به زندان می‌فرستد. بیشتر در این گزارش.
پس از انتشار گزارش یوناما درباره زندانی ساختن زنان قربانی خشونت از سوی حکومت طالبان، جنبش شنبه‌های ارغوانی روز شنبه با نشر اعلامیه گفته که حکومت طالبان به بهانه محافظت از خشونت‌های جنسیتی زنان را زندانی کرده است. اعضای این جنبش که در بلخ، تخار و غزنی در مکان‌های سربسته نشست اعتراضی برگزار کردند، ادعا می‌کنند که در زندان‌های طالبان زنان زندانی مورد آزار و اذیت روحی و فیزیکی قرار می گیرند. آنان می گویند درباره وضعیت زنانی که به جای خانه امن به زندان انداخته شدند نگران هستند. مبارکه اکبری، یکی از اعضای جنبش شنبه‌های ارغوانی، در یک ویدیویی که به رسانه‌ها فرستاده میگوید این رفتار طالبان غیر انسانی است که زنان قربانی خشونت را زندانی می سازد.
آیا همانند مجرمین به زندان انداختن زنانی که قربانیش خشونت شده اند خشونت سیستماتیک بر اساس جنسیت بر زنان افغانستان نیست؟ این عملکرد طالبان نشان می‌دهد که این گروه برای سرکوب کردن زنان از هیچ گونه جنایت و رفتار غیر انسانی و غیر منطقی دریغ نمی‌کنند.
زهرا، یکی دیگر از اعضای این گروه اعتراضی از ولایت غزنی، می‌گوید
اما آیا این منطقی، قانونی و شرعی است؟ به جای مجازات و زندانی عاملین خشونت علیه زنان، زنانی که قربانی خشونت جنسیتی هستند به زندان انداخته شود؟ این چگونه تطبیق شریعت و حکومت اسلامی است که به جای مجرمین قربانی ها را به زندان اندازد؟
در همین حال معروف آریان، یکی از اعضای این جنبش، میگوید سازمان ملل متحد باید راه حل های اساسی بیابد و زندانی شدن زنان جلوگیری کند.
باورمند هستیم که نشر یک چنین گزارشات در حقیقت افشا سازی یک بخش بسیار کوچک که از جنایت‌های طالبان علیه زنان و دختران افغانستان به نام دین و شریعت است که باید توقف داده شود و همچنان مسئولیت‌های سازمان ملل متحد با نشر یک چنین گزارشات و بیان اعلامیه‌ها خلاصه سازی نمی‌شود. سازمان ملل متحد باید در گام‌های عملی و در مشورت با حرکت‌های اعتراضی در افغانستان باید برای خانم‌ها و دخترانی که قربانی خشونت‌های جنسیتی میشن راه حل‌های عملی بیابد.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی درباره این ادعاها پاسخ نداد. این در حالی است که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما پنجشنبه هفته گذشته در گزارش گفت که حکومت طالبان زنان را که با خشونت جنسیتی مواجهند به زندان می فرستد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به برخی از رسانه ها گفته است که این زنان در زندان نه، بلکه در توقف خانه ها نگهداری می شوند و حکومت آنها اجازه فعالیت دوباره خانه های امن را نمی دهد. اما شمار زنانی که پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به دلیل خشونت‌های خانوادگی به خانه‌های امن پناه برده بودند، برادی آزادی گفتند اکنون با مشکلات بیشتر مواجهند، اما جای رفتن ندارند. با این وجود سازمان عفو بین الملل اخیراً در ارتباط با زندانی کردن خودسرانه زنان فعال افغان گفته که طالبان باید این روند را متوقف کنند و زنان را که به هر بهانه زندانی کردند آزاد سازند.
گزارش بود از فائزه ابراهیمی.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
اسرائیل به دنبال کشته شدن 3 گروگان اسرائیلی امروز عزادار است. آنها دیروز در غزه در جریان تیراندازی نیروهای اسرائیل کشته شدند. نیروهای اسرائیل آنها را به گونه اشتباهی تهدید پنداشتند. این رویداد خشم برخی از اسرائیلی ها را برانگیخته. جعفر احمدی گزارش می دهد.
یوتم هایم 28 ساله، آلون شامریز 26 ساله و سامر التلالقه 25 ساله دیروز در منطقه شجایه غزه در نتیجه تیراندازی نیروهای اسرائیل کشته شدند. اجساد این 3 گروگان اسرائیلی به اسرائیل منتقل شده. دانیل هگاری سخنگوی اردوی اسرائیل ناوقت دیروز گفت که این افراد سهوان هدف ضرب گلوله قرار گرفتند و کشته شدند. پس از این رویداد صدها تن در مقابل وزارت دفاع اسرائیل در تل‌آویو تجمع کردند و از حکومت برهبری بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل خواستند که به سرنوشت 129 گروگان باقی مانده توجه کند. این گروگانان در نزد گروه جنگجوی حماس هستند، گروهی که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده. معترضان بیرق‌های اسرائیل را حمل می‌کردند. آنها می‌گفتند که هر روز یک گروگان کشته می‌شود و باید برای آزادی این افراد معامله صورت گیرد. نیروهای اسرائیل در بیانیه‌ای به خاطر کشته شدن 3 گروگان ابراز تأسف عمیق و غم‌شریکی کردند. بنیامین نتانیاهو مرگ این افراد را بسیار غم‌انگیز خوانده و گفته که تمامی اسرائیلی‌ها از این حادثه ناراحت هستند. هایم شامریز و التلالقه مشمول گروه 240 نفری بودند که پس از حمله گروه جنگجوی حماس بر اسرائیل در 7 ماه اکتبر از سوی این گروه ربوده شدند. حماس حدود 1200 تن دیگر را هم کشت. پس از این رویداد اسرائیل حملاتش را بر غزه آغاز کرد. وزارت صحت در غزه که در کنترل حماس است گفته که در حملات اسرائیل تا کنون 18800 تن کشته شدند. در جریان آتش بس موقت میان اسرائیل و حماس در ماه نوامبر، حماس بیش از 100 گروگان را در بدل آزادی اضافه از 240 زندانی فلسطینی از زندانهای اسرائیل آزاد کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
باران‌های اخیر در هرات برای زلزله زدگان بی سرپناه مشکل ایجاد کرده. در این گزارش با شماری از این زلزله زده ها صحبت شده.
پس از پیشبینی ها درباره بارندگی ها در 7 ولایت به شمول روزهای جمعه و شنبه، برخی از ولایت ها از جمله ولایت زلزله زده هرات جمعه شب گواه باران بودند. شماری از زلزله زدگان هرات که به اثر زلزله های ماه اکتبر خانه هایشان ویران شده و شب و روز خود را در زیر خیمه ها می گذرانند، در رادیو آزادی می گویند در نتیجه باران های جمعه شب در خیمه هایشان آب آمده و آنان و کودکانشان یک شب سرد و دشوار را سپری کردند. عبدالمجید باشنده ولسوالی علی زندجان بر رادیو آزادی گفت تا اکنون برایشان سرپناه آماده نشده و اینکه هوا روز به روز سرد می شود. آنان شدیداً نگران هستند.
هیچ چیزی نداریم، اون خور و غریب برمی گفتیم که کاتیل مطمئن نکرده.
ما نی سرپناه داریم، نی مواد غذایی داریم، هیچ چیزی نداریم.
قدرت علی باشندی مرکز هرات هم می گوید آبهای باران جمعه شب داخل خیمه آنان شده و کودکانشان را خنک زده است.
ما حالا پشید تا پشید نداریم، خیمه نداریم.
شما باید همین خیمه از چکی چی قدر شد شما شما دیم باید شایی بکنیم همین خیلی کنیم شما فیلو هم بگی که گیان شما شما باید شایی کنیم شما این قدر را آمان
این سلسله زدگان ویدیوهای منسوب به داخل خیمه هایشان را به رادیو آزادی فرستادن که در اطراف آنها آب باران جمع شده است. از سوی هم مجیب محمدی مسئول یک نهاد خیریه به نام کلی که از دو ماه گذشته به این سو در روند کمک رسانی به زلزله زدگان هرات همکاری میکنند به رادیو آزادی گفت تا کنون هیچ سرپناه به زلزله زدگان فراهم نشده است.
چند روز پیش ما رفته بودیم کمک برده بودیم. براستی هم وضعیت مردم خراب است. به خاطر که تاکنون مکمل مردم در خیمه هستند. هیچ خانه تاکنون به گونه کامل ساخته نشده است.
این زلزله زدگان در حالی از نبود سرپناه شکایت میکنند که بر اساس اطلاعات دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در زلزله های ماه اکتبر در مرکز هرات و ولسوالی های آنها بیشتر از 47,000 خانه آسیب دیده که از این میان 10,000 خانه به گونه کامل ویران شدند. از سوی دیگر خبرگزاری اسنا ایران به نقل از عبدالمبینی رئیس سازمان مهاجرت وزارت داخلی ایران نوشته که شمار زیاد زلزله زدگان هرات سرپناه و جای بود و باش نداشتند به ایران رفتند. نثار احمد الیاس سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات با وجودی که وعده کرده بود به پرسش‌های رادیو آزادی درباره روند ساخت سرپناه به زلزله زدگان و ادعاهای این مقام دولت ایران پاسخ نداد. زلزله زدگان ولایت هرات در حالی از نبود سرپناه در این هوای بارانی و سر شکایت دارند که وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان در صفحه ایکس خود از ریزش برف و باران به روز شنبه در 17 ولایت به شمول هرات خبر داده است.
با نزدیک شدن فصل زمستان خانواده های نادار در افغانستان نگرانند که فصل سرما را چگونه سپری خواهند کرد. این خانواده ها می گویند که توان خرید چوب و زغال سنگ را ندارند. با آغاز فصل زمستان در افغانستان کمتر از یک هفته مانده و هوا در بسیاری مناطق پیشاپیش سرد شده. بیشتر در این گزارش.
در حالی که هوا سرد شده و چند روز محدود به آغاز فصل زمستان باقی مانده، برخی شهروندان افغانستان نگرانند که زندگیشان را در هوای سرد امسال چگونه و با چه وسیله گرمایش سپری خواهند کرد. آنان به رادیو آزادی گفتند امسال به دلیل مشکلات اقتصادی توان خرید مواد سوخت را ندارند و تلاش میکنند از وسیله استفاده کنند که ارزان و اقتصادی باشد. سید ربانی باشنده ولایت میدان وردک میگوید که آنان به خاطر سپری کردن زمستان از تابخانه ها استفاده میکنند و مواد سوخت آن را بیشتر از بوته های کوهی فراهم میکنند.
مشکلات اقتصادی ما از پارسال تقریبا زیاد است. آمادگی دارم تا که مواد سوختی را بخرم یا پیدا کنم، ولی تال چیزی نخریدم. اگر مصرف صندلی زیاد باشه خواسته و خانه استفاده میکنم، چون که آبم گرم باشه دیگه، خانم گرم باشه، کل چیزا را دیگم دو پخته میشه، نانم دو پخته میشه. نو بوتم از کو کم کم میارم و اونجا یک چیز پیدا میشه.
گل محمد باشنده ولسوالی کشمه ولایت بدخشان نیز میگوید امسال وضعیت اقتصادیش خوب نیست و توان فعال کردن هیچ وسیله گرمایش را ندارد، اما به خاطر که فرزندانش مریض نشوند مجبور از زمستان را با صندلی سپری کند.
ما کوشش میکنیم که یک صندلی بمانیم و هم از مجبوریت که اولادهای ما مریض نشوند و دچار کدام آفات زمینی دیگه نشوند، به خاطر مجبوریت اون را کوشش میکنیم. اگر نه همین توانی مشکلی همین چیز هم نداریم که ما زغال بخریم یا چوب بخریم یا بالاخره یک چیز دیگه.
بخت بیبی یکی از ساکنان شهر کابل میگوید به دلیل فقر شدید حتی توان فعال کردن یک صندلی را هم ندارد. او به رادیو آزادی گفت که همین حالا هم کودکانش بیمار هستند و توان خرید دارو برای آنان را هم ندارد.
در دو کال شو چیمم دیواز چقدر است؟
دو سال شد که من نه بخاری دارم نه چری، حتی امید ماندن صندلی را هم ندارم که بتوانم صندلی بمانم. فعلاً خودم و فرزندانم بیمار هستند. من پول یک نسخه دوا را ندارم. چری و بخاری و یا صندلی را از کجا کنم؟ غیر از امید به دربار خدا دیگر هیچ چیزی ندارم.
این ساکنان نقاط مختلف افغانستان در حالی از مشکلات اقتصادیشان شکایت دارند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فقر و بیکاری در این کشور به گونه کمپیشینه افزایش یافته است. هرچند بهای مواد سوخت در مرکز و ولایت افغانستان یکسان نیست، اما باشندگان کابل میگویند که بهای یک خروار چوب نزدیک به 10,000 افغانی، یک تن زغال سنگ 14,000 افغانی، یک کیلو گاز 55 افغانی و از سوی دیگر برق هم به گونه منظم وجود ندارد تا از وسایل برقی برای گرم کردن خانه هایشان استفاده کنند. بر اساس آمار دفتر امانگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا، بیش از 29 میلیون افغان در سال 2023 به کمک های بشردوستانه نیاز دارند که با اخراج هزاران مهاجر از پاکستان و ایران این تعداد افزایش خواهد یافت.
از این لحظه و بعد نشرات ما روی امواج کوتاه ادامه می‌یابد. برنامه‌های رادیو آزادی را می‌توانید از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر بشنوید.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم آیسا آیسا به نیمه برنامه حاضر.